ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و فرانسه آزمایش تازه موشک دوربرد ایران را محکوم کردند. تسلیحات اتمی روسیه در خاک بلاروس مستقر می شود. نهادهای حقوق بشری به اعدام در ملل عام در ایران اعتراض کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آمریکا و فرانسه در واکنش به تازه‌ترین آزمایش موشکی جمهوری اسلامی، آن را یک تهدید جدی و همچنین نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ایران همچنان در جستجوی فناوری موشکی از تأمین کنندگان خارجی است. او همچنین افزود که واشنگتن به استفاده از تحریم‌ها و ابزارهای دیگر برای مقابله با این تلاش‌های جمهوری اسلامی نیز ادامه می‌دهد. پیش از واکنش آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز گفته بود پاریس این آزمایش موشکی را محکوم می‌کند و آن را نقض جدید قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند. در مراسم نمایش این موشک تازه ایران که خیبر نام گرفته، مقام‌های نظامی آن را در کنار ماکتی از بخش قدیمی شهر بیت المقدس قرار دادند که به نظر می‌رسد پیامی تهدیدآمیز برای اسرائیل باشد. اسرائیل هنوز به طور رسمی به آزمایش اخیر موشک ایران واکنشی نشان نداده است. روسیه و بلاروس به طور رسمی توافق استقرار سلاح‌های اتمی تاکتیکی مسکو در خاک بلاروس را امضا کردند و اعلام کردند که این تسلیحات در کنترل کامل روسیه خواهد بود. ولادیمیر پوتین استقرار جنگ افزار هسته‌ای با برد کوتاه در خاک بلاروس را اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود. اعلام این خبر از آن زمان به عنوان هشداری به غرب برای خودداری از افزایش کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین تلقی شده است. مشخص نیست ارتش روسیه چه تعداد از این نوع جنگ افزارها را در بلاروس مستقر خواهد کرد. آمریکا تخمین می‌زند که روسیه حدود 2000 جنگ افزار اتمی تاکتیکی دارد که قابل پرتاب از هواپیما با شلیک به وسیله توپخانه است. در پی اعدام یک نفر در ملأ عام در مراغه، فعالان و نهادهای حقوق بشری این اقدام حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی به این روند شدند. تصاویر رسانه‌های ایران از این اعدام فردی را با چشمان بسته و تنابی در گردن نشان می‌دهد که با جرثقیل به هوا بلند می‌شود و صدها نفر از جمله خبرنگاران و ماموران امنیتی برای تماشای اعدام گرد هم آمدند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت اعدامی که امروز در ملأ عام انجام شد و انتشار آن در رسانه‌های رسمی چهره واقعی حکومتی را نشان می‌دهد که با قساوت و تحقیر و ارعاب جامعه سعی در طولانی تر کردن عمر خود دارد. مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت که نشاندن نماینده چنین حکومتی بر سکوی ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتبار این شورا را سخت زیر سوال برده است. دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی روز پنجشنبه بین تیم‌های هوادار و پرسپولیس در ورزشگاه پاس برگزار شد. این دیدار با برتری 3-1 سرخپوشان به پایان رسید. تیم فوتبال پرسپولیس تهران اکنون با این پیروزی بر باشگاه فوتبال هوادار راهی فینال جام حذفی فوتبال ایران می‌شود و قرار است چهارشنبه آینده در برابر تیم استقلال قرار بگیرد. از دیدار پیش روی پرسپولیس و استقلال تهران به عنوان حساس‌ترین شهرآورده 20 سال اخیر یاد می‌شود و در خبری کوتاه رئیس جمهور آذربایجان می‌گوید فرصتی جدی برای توافق صلح با ارمنستان به دست آمده است. و به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
نگاهی خواهیم کرد به دعوای جناحی در ارتباط با لایحه حجاب همراه با اکبر کرمی. اما لایحه‌ای که به عنوان لایحه حجاب منتشر شده، هرچند دولت میگوید این لایحه لایحه کامل نیست و نادرست است و نیاز به تغییراتی دارد و به تغییراتش باید بعداً پرداخت، درباره چه صحبت می‌کند؟ نگاه یک وکیل دادگستری در تهران، نعمت احمدی. و همچنین برای شما از ادامه موج اعدام‌ها در ایران خواهیم گفت. این اعدام‌ها به چه معناست؟ هادی قائمی. این مجله شب رو شما همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم بشنوید و البته همزمان میتونید نظرات خودتون رو هم منعکس کنید برای ما بر روی شناسه ما @فرداگرام در شبکه پیام‌رسان تلگرام. دعوا در میان حامیان حکومت بر سر لایحه حجاب و حالا صحبت از این هم هست که ستاد نهی از منکر لایحه موازی میخواد در این باره ارائه بده. گفتگو رو داشتم در همین ارتباط با اکبر کرمی که ازتون دعوت میکنم بشنویدش. آقای کرمی، اولین سوالی که پدید میاد در ارتباط با این لایحه که حالا متنش بلنده، بخوایم اگر در مورد کلیت این متن صحبت کنیم، اینه که به نظر میرسه که حاکمیت بسیار داره ملایم با موضوع رعایت نکردن حجاب اجباری در اون برخورد میکنه و خیلی به دنبال زاویه دار کردن برخوردش با شهروندان نیست و به یک سمت دیگه ای رفته، به ویژه وقتی که نقش اساسی که همیشه افرادی که خودشون رو آمر به معروف و ناهی از منکر میدونستن رو از اونها گرفته، این خودش نشون میده که یک اتفاقاتی داره میفته. آیا شما همین گونه تحلیلش میکنید؟
میشه از یک زاویه به داستان اینجوری نگاه کرد، ولی از طرف دیگه با توجه به در واقع مجازات‌های مالی و مجازات‌های اقتصادی گسترده‌ای که میخواد به شهروندان در واقع ایران تحمیل کنه، میشه همچنان در واقع این احساس رو داشت که حکومت میخواد با سرکوب در واقع بخش گسترده از مردم رو که در واقع مخالف حجاب اجباری هستن یا کلن مخالف حجاب هستن رو سانسور بکنه. من فکر میکنم که در واقع یک نوع چرخش، یک گام به عقب و دو گام به جلو هست.
چرا یک گام به عقب آقای کرمی و چرا دو گام به جلو؟ یعنی این رو در کجای این متن میبینید؟
یک گام به عقب هست به خاطر اینکه از در واقع اون نوع سرکوب فیزیکی که قبلا بود و گروهی حالا به عنوان گشت ارشاد یا حتی اونایی که آتش به اختیار بودن در واقع رها شده بودن که هر جوری در واقع صلاح میدونن با کسایی که در واقع حجاب رو رعایت نکردن یا اون شاخصهای حجاب رو که مد نظر جمهوری است جمهوری اسلامی رعایت نکردن برخورد بکنه، و این برخوردهای خودسرانه هم بسیار زننده بود و هم گاهی بسیار خطرناک، و در یک بزنگایی همچنان که در مورد ژینا امینی اتفاق افتاد بلای جون جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یک گام به عقب برداشته که در واقع از تکرار اتفاقهایی مثل همین که به جنبش زن زندگی و آزادی منتهی شد در واقع خودش رو ایمن بکنه.
شما این ظرفیت رو میبینید آقای کرمی در این؟ چون به هر حال نقش خاصی رو به نیروی انتظامی داده یا همون چیزی که فراجا ازش نام برده میشه در این متن، و خب اون اتفاق در ارتباط با خانم ژینا امینی هم اگر دقت بفرمایید متعلق بود به برخوردی که نیروی انتظامی انجام داده بود. آیا این قضیه رو شما میبینید که نیروی انتظامی رو خواسته این متن کنترل کنه؟
ببینید، منم جو که گفتم یک گام به عقب هست، یعنی سعی کردن که در واقع برخوردهای فیزیکی رو که بسیار عریان هستش و در واقع شهادت شاهدان داستان رو در واقع در مجامع عمومی هم برمی انگیزه و میتونه در واقع به یک ایستادگی عریان در برابر جمهوری اسلامی منتهی بشه، سعی کردن اون رو در واقع دور بزنن، ولی دو گام به نظر من به جلو هستش. سعی کردن فشارهای در واقع اقتصادی و حقوقی رو روی گردن مردم و کسایی که مخالف حجاب اجباری هستن بذارن و از این طریق در واقع سعی کردن کنترل حجاب رو در واقع به یه معنای محکمتر بکنن. برای همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در واقع میخواد یک مقدار از اون در واقع قدرت سخت کم بکنه و قدرت نرم رو از طریق مجازات های اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی و شغلی بیشتر بکنه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در یک بزنگاهی قرار گرفته که در دام در واقع همین قوانین مربوط به حجاب اجباری خودش هم گرفتار هستش. از یک طرف بنا به دلایلی که حالا اگه فرصت باشه میتونیم در موردش صحبت کنیم، نمیتونه از قید حجاب اجباری بگذره و این آزادی که حق مسلم مردم هست رو به مردم بده، و از طرف دیگه هم نمیخواد که برخورد با حجاب اجباری دوباره به یک در واقع شرایطی مثل همین انقلاب یا خیزش زن زندگی آزادی تبدیل شه.
ولی آقای کرمی اجازه بدید یک جنبندی بکنیم. آیا این مسئله میتونه الان این لایحه به اختلاف‌های درون حاکمیت در ارتباط با حجاب دامن بزنه، یا اینکه این رو باید مقدمه‌ای بدونیم برای عبور از شرایطی به شرایط دیگر و اینکه جمهوری اسلامی بپذیره که در مورد حجاب باید برخورد متعادل‌تری انجام بده و یه مقدار رها کنه ماجرا رو؟
ببینید، جمهوری اسلامی عقلانیت یا هسته سختی که در واقع بخواد تصمیمای عقلانی و معقول بگیره برش حاکم نیست. در واقع نوعی عقلانیت هست. اینجا شاید باید عقلانیت رو از معقول بودن جدا بکنیم. جمهوری اسلامی گاهی تلاش میکنه عقلانی رفتار کنه، مثل یک دزدی که میخواد یک بانک رو بزنه و همه چیزایی که مد نظرش هست رو برنامه ریزی میکنه که یک پلیس نیفته. جمهوری اسلامی در برخورد با حجاب تلاش میکنه که عقلانی رفتار بکنه، یعنی در برخورد با کسایی که قانون حجاب اجباری رو میشکنن تلاش میکنه کاری بکنه که ایستادگی مردم و مقابله مردم با حکومت رو تو اونجا که ممکنه کم بکنه، یعنی جمهوری اسلامی گیر پلیس مردم نیفته. اما از اونور رفتارش معقول نیست، یعنی کل این داستان اساسا هیچ عقلانیتی برش حاکم نیست و آدم نمیدونه حساب بکنه که جمهوری اسلامی چرا تن به چنین عوارض و پیامدهای در واقع خسارتبار و به یه معنایی حتی بر ضد در واقع امنیت ملی تن میده.
خب آقای کرمی اگر بخواید خیلی کوتاه بگین، چون وقتمون رو به پایانه، به نظر شما دست بالا رو کی خواهد داشت؟ یعنی تندروهایی که موافق حجاب اجباری اسلامی هستند یا اونهایی که میخوان شرایط یه مقداری متعادلتر و با یک مقدار کرنش با این ماجرا برخورد کنه؟
من فکر میکنم که در نهایت دست بالا رو تندروها دارن، به خاطر اینکه بخش اعظم این داستان توی ساختار جمهوری اسلامی پالتیکه، یعنی در واقع حجاب اجباری اگرچه در دوره‌ای به داد جمهوری اسلامی رسیده ولی الان مثل یک چنبره‌ای در گردن جمهوری اسلامی افتاده. اتفاقا تندروهای این رو هم خوب درک میکنه، یعنی تندروهای جمهوری اسلامی همون بازی رو که جمهوری اسلامی در دراز مدت با مخالفین و منتقدین خودش در واقع بازی کرد و اونها را از طریق حجاب اجباری و برچسب اسلام به عقب رون، تندروها اتفاقا این موضوع رو خیلی خوب درک میکنن و با این کارت بازی میکنن و اتفاقا از این طریق میتونن جریانهای میانه رو و معتدل رو در ساختار جمهوری اسلامی عقب برونن. من فکر میکنم که در دراز مدت این تندروها هستن که بیشتر فشار خواهن آورد و از طریق این از اون بخش‌های معتدل در واقع آتو می‌گیرن و در واقع هزینه به اونها تحمیل می‌کنن و اونها رو به عقب نشینی وادار می‌کنن، مگر اینکه مردم در واقع این بازی رو به هم بزنن، مردم با ایستادگی و با خلاقیت و آفرینش راه‌های تازه برای ایستادگی در برابر این قوانین در واقع ماقبل تاریخ و وحشتناکی که در واقع حقوق اساسی ملت رو نقض میکنه بتونن بازی رو به هم بزنن و هزینه رو برای تندروها اونقدر بالا ببرن که تندروها حرفشون پیش نره.
اکبر کرمی بود که با ما گفتگو میکرد. اما در ارتباط با همین لایحه، سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی گفته که این لایحه قوه قضایی است و گفته اون چه در فضای مجازی منتشر شده نادرسته و متن منتشر شده تغییراتی کرده توسط دولت. اما اگر همین متن رو ملاک قرار بگیریم به چه چیزی میرسیم؟ گفتگویی که با نعمت احمدی داشتم، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران. آقای احمدی، در این متن، حالا اگر بپذیریم همین متنی که منتشر شده رو ملاک قرار بدیم، اشارات حقوقی میشه که شاید اصلا برای خیلی از شهروندان عادی آشنا نباشه. درجه بندی جرم ها از جمله درجه 8 یا مثلا درجه 6 یا درجه 7، این مجموعه رو میشه بیشتر باز کنید و توضیح بدید برای شنوندگان ما؟
من راجع به همین مبحث صحبت میکنم چون بر این باورم متنی که الان منتشر شده نه اینکه متن نهایی نیست، بلکه خیلی پالایش خواهد خورد. و حالا چرا این متن الان با این کیفیت منتشر کردن نمیدونم، که من جای به آدری جهرومی هم گفت. ببینید، مجازات ها در ایران بر دو نوعه، یا مجازات هایی هستن که قانونگذار با مجرمین وعد میکنه، یعنی اندازهش، میزانش و انطباقش با موضوع و عنوانش، یا مجازات که بینا میگن مجازات تعذیری در اختیار دولته. کم و زیاد کردنش ممکنه شما در یک زمان یک موضوعی رو قانون گذار جز جرائم تعذیری باشه، یه میزان مجازات تعیین کنه، بعد زمان یه مجازات دیگری. بعدش دومی مجازات داریم، مجازات های حدی هستن، یعنی اینا رو دیگه معنی قانون گذار مجلس نمیتوانن، بلکه اینا مجازات های شرعی هن و اینا رو شارع تعیین کرده. و ماده 19 قانون مجازات اسلامی این مجازات ها درجه بندی شدن، مجازات های تعذیری، نه حدی. حدی چون از گردم نمیتونیم درش دخل تصرف بکنیم و در صلاحیت مجلس نیست.
و به نظر میاد که این بار بیشتر اصلا همین مجازات های تعذیری مبنا قرار گرفته و صحبتی از حدود نیست.
خب قطعا، چون در مورد حجاب اصولا اختلاف هست، اصلا خود حجاب میزان و اندازش ما یک تعریف شرعی ازش نداریم که چی حجاب محسوب میشه. اما آنچه که خب پس در بخش تعذیرات گنجانده میشه، ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعذیری رو درجه بندی کرده، به 8 درجه تقسیمشون کرده. من اگر وقت شما و شنوندگان تو نگیرم،
اگر خیلی فشرده بگید ممنون میشم.
بلکه فشرده مجبورم بگم. مجازات درجه 1، مجازات درجه یک شدیدترین مجازاته، حبس بیش از 25 سال و جزای نقدی بیش از 1 میلیارد، یعنی 100 میلیون تومان، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی. خب این مجازات درجه 1 است. مجازات درجه 2 که تعذیری، حبس بیش از 15 تا 25 سال و جزای نقدی. ما اینجا تو این لایه بیشتر راجع به جزای نقدی بحث با حبس در نظر گرفته نشده. حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی بیش از 550 میلیون ریال تا 1 میلیارد. درجه 3 من به حبسش کار ندارم، وقت نگیرم، جزای نقدی بیش از 360 میلیون تا 500 میلیون ریال. این تغییرش هم قاضی انجام میده، یعنی کم زیادش دست قاضیه. مجازات تعذیری درجه 4، حبسش میشه از 5 تا 10 سال، جزای نقدیش میشه از 180 میلیون تا 360 میلیون. و مجازات های طبعی هم در کنارش داره، مثل انفصال در مثلا مجازاتی عمومی. اما درجه 5، درجه 5 اونم میخوره تو بحث، حبسش میشه بیش از 2 تا 5 سال، اما جزای نقدیش بیش از 80 میلیون ریال. یعنی اگر یکی گفتن شما به مجازات درجه 5 این فرد محکوم شده از نظر جزای نقدی در این لایحه، یعنی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال. و در کنارش هم خود دیگه چون چیزی نگفته، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 سال تا 15 سال هم گذاشته، ممنوعیت دائم اگر جایی دیدیم در این مجازات لحاظ شد، مثلا در درجه 5 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 سال تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و از خود حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. درجه تعذیری 6، حبسش میشه بیش از 6 ماه تا 2 سال، اما جزای نقدیش 20 میلیون تا 80 میلیون ریال. شلاق هم از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه دست را منافی افت. محرومیت از حقوق اجتماعی 26 تا 5 سال. و در اینجا در درجه 6 انتشار حکم قطعی هم در رسانه ها میتونه توسط قاضی صورت بگیره و ممنوعیت از یک یا چند شغل اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 5 سال. ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در شرکت ها و همسان اینا. خب مجازات درجه 6 اونم مجازات، خب مبلغش رو یادداشت نکردم، حبس از 91 روز تا 6 ماه، جزای نقدیش 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و شلاق هم داره که در این لایحه ما اینا رو ندیدیم. یعنی اگر این مجازات 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 شد، باید به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم. اگر مثلا در یک جایی برای بیهجابی یا بدهجابی شلهجابی گفتن، ایشون به مجازات از نظر جزای نقدی به مجازات درجه مثلا 8 محکوم شده، مجازات درجه 8 10 میلیون ریاله
و خیلی مجازات ملایم تریه.
بله بله، یعنی 1 مجازات سنگینیه و 8 مجازات سبوکه.
آقای احمدی، به عنوان یک جمع‌بندی اگر بخواید بگید، با توجه به تمام این چیزی که الان دیدید، اگر بپذیریم حالا این مد قرار اصلاح هم بشه، شما این رو عملیاتی میدونین به لحاظ حقوقی و میتونه جلوی خیلی از تندروی ها و اتفاقاتی رو که در سالهای اخیر شاهد بودین در حوزه حجاب بگیره؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
ببینید، نتیجه مجازات من کاری ندارم. ما این همه مجازات اعدام داریم در مورد مثلا مواد مخدر، قتل و و و آیا اتفاق نمیفته؟ خب اتفاق میفته، اما چگونگی اجرا و اعمالش من روش شک و شبهه دارم. چطوری عمل بکنن؟ یک خانمی مجازات درجه 6 محکوم بشه، بگن مثلا حالا مجازات درجه 6 مبلغشو که گفتم قبلا نگاه کنیم این چه رد میشه، درجه 6 از 10 میلیون تا 20 میلیون ریاله. خب چطوری از این خانم میخوایم وصولش کنیم؟ آیا باید منتهی به حبس بشه؟ تو ما در مورد داریم اگر نپردازه باید به جاش حبس کنیم، اعمال ماده 3 قانون رو کنیم، یعنی بره به جاش حبس. خب در اینجا حبس که لحاظ نمیخوایم بکنیم، چطوری میخوایم ازش بگیریم؟ یه جایی برگشته تو لایحه گفته که از حساب بانکیش برداریم. خب یه سری بچه هستن، دخترهای 14-15 ساله بودن، از حساب بانکی ندارن. لو فرض حساب بانکی هم داشته باشن، درش پولی نیستش، اگرم باشه
خب میگه که بهشون خدمات ندید دیگه، میگه کسی که نمیتونین برداشت کنین خدمات
میشه. خدمات نه، خدمات چی؟ خدمات ندیم، اونا درگیر میشین با قانون اساسی. یعنی شما نمیتونید برابر قانون قانون نویسی، حتی قانون نویسی کنید که محکوم رو از اصلاحی مشروعشون محروم کنید.
یعنی به هر حال این خودش برای دولت یک چالش جدید درست میکنه که دولت رو در برابر قانون قرار میده، قانون رو در برابر دولت و به طور کل دولت و ملت رو بیشتر باعث شکافشون میشه.
من تعجب میکنم از تهیه کنندگان این لایحه، اگر واقعا کارشناس افرادی باشن، چه در شرعی و چه در قضایی، چطوری این متن رو تهیه دیدن که قابلیت اعمال و اجرا نداره؟
بله.
یعنی دولت رو متهم بکنن به صندوقش، صندوق خزانش خالیه، میخواد از این طریق آخر میگن نمره داره این فرد، میگن حساب بانکیش چیزی داره، این در نهایت عملی نیست. اجازه خواهد.
نعمت احمدی بود، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران، که از لایحه موسوم به حجاب و عفاف میگفت. این بحث رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام هم پی بگیرید.
هرچه بیشتر تهدید
کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
همچنان با مجله شب رادیو فردا در کنار شما هستیم و در لحظات پایانی این مجله نگاهی هم بکنیم به موج تازه اعدام‌ها که در پنجشنبه 4 خرداد هم ادامه پیدا کرد و یک مورد هم در ملأ عام بود. گفتگویی داشتم با هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک. شاید اولین پرسشی که پدید بیاد با توجه به موج اعدام‌هایی که شاهدش هستیم، به ویژه بعد از اعدام 3 که در اعتراض‌های اخیر بازداشت شده بودند و به نوعی خب میشه اون رو در راستای اعدام‌هایی که در ارتباط با اعتراض‌ها بوده بررسی کرد، ما شاهد اعدام‌هایی هستیم که ارتباطی با مسائل سیاسی نداره اما اونها هم در این زمان دارن اتفاق می‌افتن. آیا این زمانبندی رو میتونیم بگیم خیلی اتفاقی رخ داده و این افراد قرار بوده که خب در این زمان به هر حال مجازاتشون به اجرا در بیاد، یا اینکه واقعا باید مسائل دیگری رو بررسی کرد و یه مقدار پناه برد به گمان زنی ها؟
مسئله موج اعدام ها در چند ماه اخیر در سال میلادی جاری به طور کلی بسیار نگران کننده شده، چون که جمهوری اسلامی بعد از اتفاقات 6 گذشته که در خیابان‌ها به قتل و جنایت‌های عظیمی رو آورد، امروز در زندان‌ها داره این کار رو ادامه میده و می‌بینیم که برخی از اونها بسیار واضح معترضان هستن و رفت به اعتراضات و جنبش و خیزش اخیر مردم ایران داره، اما تعداد زیادی هم هستند که به عناوین مختلف مانند مواد مخدر یا قتل دارن اعدام میشن و تعدادها خیلی بسیار داره بالا میره. متاسفانه عدم شفافیت در مورد این پرونده ها در قوه قضاییه ایران موجب میشه که ما دقیقا ندونیم این افراد به چه جرمهایی با چه عناوینی و چه مستنداتی دارن اعدام میشن و هیچ بعید نیست که برخی از اونها حداقل ربطی به اعتراضات اخیر داشته باشه که به اسم دیگه ای دارن اعدام میشن. این فقط یک گمان زنی هست ولی نتیجه عدم شفافیت هست. شکی نیست که جمهوری اسلامی از اعدام ها و قوه قضاییه برای ارعاب مردم و کنترل اونها داره استفاده میکنه. در این حال و شواهد اون هم مانند حمید رسایی نماینده تندروی مجلس که همین دیروز عبارتی رو به کار برد که فکر میکنم چیزی شبیه این گفت که قوه قضاییه باید یک فورمیشن یا هیبت جنگی به خود بگیره و مانند یک ماشین جنگی اعمال کنه.
البته آقای قائمی، خب این اتفاق تازه‌ای در کلن روند قضایی در ایران نمیتونیم بگیم بوده، چون از ابتدای انقلاب اسلامی بهمن 57 ما شاهد چنین روندی از سوی قوه قضاییه بودیم، اما این همیشه به صورتی بوده که شدت و ضعف گرفته. آیا این شدت گرفتن حالا این موتور اعدام یا دستگاه اعدام رو باید به پای اعتراض‌ها گذاشت و فکر میکنید که حاکمیت تونسته جواب بگیره که به این شدت داره دنبالش میکنه؟
به هر حال سیاستش هست، همونجور که گفتید از روز اول هر وقت این حکومت احساس ناامنی کرده یا حس کرده که مردم بر علیهش ممکنه قدرتی بگیرن مانند جنبش مهسا، به اعدام ها رو آورده از روز اول، درون شک نیست. سوال این است که چرا جهش به این فوق‌العاده زیادی توی این چند ماه اخیر داشته و میگم ما فقط میتونیم گمان زنی کنیم، چون که نه دستگاه سیاست گذاری شفافه نه دستگاه قضایی، اما به نظر من 100% به این جنبش ربط داره. اما و این جنبش ترسشون مثل این که فقط از مردم کشور نیست، از زندانیان هم هست. یک گمان زنی دیگه که ما از درون زندانهای ایران، چون زندانیهای عادی دسترسی به موبایل و تلفن دارن و ما میتونیم با برخی از اونها ارتباط برقرار کنیم، یک تحلیلی که در چند هفته اخیر شنیدیم اینه که اصلا مشخص نیست که آیا این جرمها واقعیه و دومن فضای زندانها خیلی متشنجه و ترس زیادی از نارضایتی و
شورش‌های احتمالی در داخل زندان
در زندان‌ها هست و بخشی از اون خودش سرکوب زندانیان و کنترل کردن اونها هست. این هم گمانه‌زنی هست که از درون زندان‌ها شنیده‌ایم.
هادی قائمی بود و موج اعدام‌ها در ایران از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که مقرش در نیویورک هست. به لحظات پایانی این مجله شب نزدیک می‌شیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شبتون خوش.